به نام خدا. جلسه 29. خب تو این فصل الان دیگه بخش آخر فصل 4 هستش، یعنی این بخش آخرش به 2 قسمت تقسیم میشه. من سعی میکنم که اگر بشه انشاءالله بعد از اینکه این دوشنبه همین جلسه آخر تموم شد، تو یکی یا 2 تا وایس یا 3 تا وایس مشخص نیست، کتابو به صورت یه خلاصه‌ای براتون بگم که وقتی که درس رو خوندید یا حتی قبل از اینکه درس رو بخونید، این خلاصه های این خلاصه کوتاه رو، حالا یا نمیدونم چقدر بشه یا بلند رو، گوش بدید، یه مجموعی از کتاب دستتون بیاد که از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم، حالا اگر فرصت بشه و زمان رو داشته باشیم. خب این جلسه در مورد اصول تربیت میخوایم حرف بزنیم، که حالا این تربیتی که حالا از اول ما شروع کردیم، در مورد مبانیش حرف زدیم، حالا در مورد چیستیش حرف زدیم، در مورد ضرورتش حرف زدیم، در مورد چراییش حرف زدیم، تعریف تربیت رو گفتیم، رسیدیم به چگونگی تربیت و انواع تربیت رو گفتیم تو این فصل آخر، و حالا جلسات قبل در مورد ارکان تربیت صحبت کردیم. تو بخش پایانی در مورد این میخوایم حرف بزنیم که حالا این اصول، حالا این تربیتی که با همه این ویژگی هایی که در موردش حرف زدیم چه اصولی داره، چه پایه هایی داره. خب حالا اولین نکته که در موردش میخوایم قبل از این که بدونیم اصول چی هستش، باید در مورد این حرف بزنیم که یعنی به تفکیک بدونیم، یعنی مثلا ABC اینا اصول تربیت هستن، باید در مورد این صحبت بکنیم که حالا اصلا خود تعریف اصل چیه، چی بعد از این که آدم بدونه یه چیزی تعریفش چیه، حالا میتونه شاملش بگه این چیزا میشن اصول تربیت. کلن اصل توی هر چیزی یه سری از قواعد کلی به یه سری از قواعد و دستورالعمل‌های کلی میگن اصول. حالا تو تربیت هم همینه دیگه، به یه سری قواعد کلی، دستورالعمل‌های کلی که توی اون دستورالعمل‌ها به ما میگه که چطوری ما به هدف تربیت برسیم، چطوری به اون وظایف تربیتیمون رو به نحو درست انجام بدیم، به اونها میگن اصل تربیتی. خب پس این شد تعریف اصل تربیتی. حالا این اصول ما از کجا میاریم، یعنی چی شده که مثلا حالا این اصولی که در ادامه میخوایم در موردشون حرف بزنیم اینا از کجا اومده؟ اگر یادتون باشه فصل اول در مورد مبانی تربیت حرف زدیم دیگه، گفتیم ما 5 تا اینجا این کتاب انتخاب کرده که ما در مورد 5 تا از مبانی تربیتی صحبت کنیم. مبانی هستی شناسی بود، انسان شناسی، دین شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی. خب حالا این مبانی رو با همه اون زیر شاخه هاش خوندیم مفصل. حالا این مبانی وقتی با هم دیگه کنار هم قرارشون میدیم، از ترکیب این مبانی میتونیم یه سری اصول به دست بیاریم. حالا الان در ادامه میبینید این اصول تقریبا همون چیزهای تکراری هستش که از اول کتاب خوندیم، یعنی هی اومده اون چیزهای، اون مبانی، اون پایه هایی که تا حالا از اول خوندیم کنار هم قرار داده، یه سری به یه چیزی به اسم اصول رسیده و این اصول مدام تکرار شده. مثلا مثل چی؟ الان در ادامه اینجا خودش هم مثال زده، ما به یه اصل به اسم اصل انطباق با نظام معیار اسلامی اشاره میکنه. خب این اصل انطباق با نظام معیار اسلامی خب یه اصل دیگه، یعنی یه قاعده و یه جریان کلیه که به ما کمک میکنه به اهداف تربیتیمون برسیم، به وظایف تربیتیمون به نحو مطلوب عمل کنیم. خب حالا که یه اصله، گفتیم اصل اصول از کجا میان، از ترکیب مبانی میان. حالا میخوام ببینیم که این اصل انطباق با نظام معیار اسلامی از کجا اومده. میریم مرور میکنیم اون چیزایی که قبلا خوندیم از کجا اومده، از اینجا که حالا خودش یعنی چی اصل انطباق با نظام معیار اسلامی، یعنی که خیلی مشخصه دیگه، یعنی شما هر کار تربیتی، وظیفه تربیتی که میخواد انجام بدید، یه نظام معیاری داشته باشید، یه شاغولی داشته باشید، یه خطکشی داشته باشید که با اون بسنجید که کارتون درست هست یا نه، یعنی اون به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. این یعنی انطباق با کاراتون رو با اون منطبق بکنید. خب حالا این از کجا اومده؟ این مثلا از اینجا اومده که ما این رو یاد گرفتیم که آدم یه موجودی هستش علارغم همه امکاناتی که داره، منتها یه سری تهدیدهای بیرونی و یه سری تهدیدهای درونی مدام انسان رو در معرض خطر قرار میده. مثلا مثل ویژگی های نفس خودش، نمیدونم کامل نبودن خودش، محیط اجتماعی، مدام انسان رو در معرض خطر قرار میده. حالا انسانی که کامل نیست نیاز داره به یک کسی که کمکش بکنه، به یک کسی که از خودش خیلی کامل تر باشه و اون کسی نیست جز خدا. این مثلا یکی از شاخه های مبانی بود. یا مثلا ما در مورد این حرف زدیم که انسان منابع و ابزار شناخت مختلفی داره که این ابزار شناخت ها هم مکمل یک دیگر هم، مثلا تجربه بود، عقل بود، علم و دانش بشری بود. اینا هیچ کدوم نمیشه در کنار هم در به نفع دیگری کنارشون گذاشت. همشون در کنار هم یه مجموعه، اون حواس آدم بود، همشون در کنار هم یه مجموعه از شناخت رو به انسان میدن. منتها این هم یاد گرفتیم که این شناخت انسان با وجودی که از همه موجودات برتره، یه شناخت کاملی نیست دیگه. پس انسان نیاز داره که یه شناخت دیگری داشته باشه، به شناختش اضافه بشه. اون چیزی نیست جز اینکه دین کمکش بکنه که حالا بگه تو عقل تا اینجا مثلا کار کرد داره، از اینجا به بعد من باید کمکت بکنم. خب اینها و چند تا دیگه اگه خواستید پاورقی رو بخونید مثلا ببینید که چطور میشه، حالا برای اینکه بحث زیاد طولانی نشه. پس الان در مورد این صحبت کردیم که ما میخوام در مورد اصول تربیتی حرف بزنیم. اصول مجموعه قواعد و قانون ها و دستورالعمل های کلی هستش که به ما کمک میکنه که به اهداف تربیتیمون برسیم و اون وظایف و کارکردهای تربیتی مطلوب خودمون رو درست انجام بدیم. خب این نکته اول. پس یه بحثی که اینجا اشاره میکنیم که اصول یه مجموعه تقریبا ثابتن، یعنی خیلی تغییر نمیکنن چون کلی هستن دیگه، ولی محدود کاربردشون میتونه تغییر بکنه. چون مثلا میتونه یه کاربرد خیلی وسیع داشته باشه و عام باشه که و اون سهم تاثیرگذاریشون خیلی بیشتر باشه که ما به اونا میگیم اصول عام تربیتی، یا میتونه نه یه محدوده خاص و کوچیکی را تحت تاثیر خودش قرار بده که ما به اونها اصول خاص تربیت میگیم. خب حالا الان تو این جلسه نمیدونم حدود تا صفحه 189 فکر کنم یا 88 یه چند تا از این اصول رو قرار در موردش صحبت بکنیم. اولین اصل انطباق با نظام معیار اسلامی. گفتیم که اصلا تو جلسات قبل در مورد این حرف زدیم که اصلا تربیت و اصلا جریان تربیت برای اینه که زمین سازی بشه و یا اینکه تحقق پیدا کنه حیات طیبه برای آدم ها. خب حالا برای اینکه این حیات طیبه تحقق پیدا کنه، نمیشه که ما مثلا توی چارچوب دینی هدفمون این باشه که ما میخوام به یه حیات طیبه مطابق اسلام برسیم ولی اصلا توی اون چارچوب کار نکنیم. پس میگیم اون بنابر اون تعریفی که تو این کتاب شروع کرده از اول داده، اینکه که مهمترین زمینه تحقق حیات طیبه چی هستش؟ جریان تربیت هست، اون سازوکارهای تربیتی. چطوری این تربیت میتونه مهمترین زمینه باشه، مهمترین سازوکار جریان حیات طیبه باشه؟ در صورتی میتونه مهمترین زمینه تحقق حیات طیبه باشه که در چارچوب اون نظام معیار اسلامی قرار بگیره، یعنی در چارچوب دین اسلام باشه، مخالف با اون نباشه، اون مبانی و ارزشاشو از دین اسلام گرفته باشه. خب پس نکته اول. نکته دوم این بود که پس هرچند ما تو شناخت و جهت‌دهی و اون فرایند تعاملی تربیت باید از دانش بشری هم باید استفاده بکنیم. خدا عقل داده که ما بیایم از عقلمون استفاده بکنیم. اگر میخواست که فقط از دین استفاده بکنیم که اصلا به اون عقل نمیداد، یا اگر فقط میخواست که مثلا از عقل استفاده کنیم که دین رو نازل نمیکرد. خب درسته که حتی خدا گفته از عقل بشر، از دانش بشری استفاده کنیم، اما چون محدود این توانایی، یعنی شما اگر یه نفر باشه که یا یه مجموعی باشن 100% عقلانی رفتار کنن و همه کاراشون سعی کنن از اون قوه عقل و استدلالشون استفاده بکنن، باز نمیتونن به اون حد تکامل نهایی برسن، چون عقل انسان بالاخره یه سقفی داره، از یه جایی به بعد نمیتونه کار کرد، نداره، محدودیت داره، قدرت فهمش نمیرسه. در ضمن این که تو این فرایند تعاملی و اجتماعی تربیت ما از عقل استفاده میکنیم، از نتایج و یافته ها و دستاورد های دانش بشری استفاده میکنیم، اما باید حواسمون هم به این باشه که یه همچین چیزی در چارچوب نظام معیار اسلامی باشه و در چارچوب پذیرش خداوند باشه، به عنوان اینکه جریان خداوند مربی اصلی آفرینش هستش. خب نکته اصل دوم، اولویت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی. اگر یادتون باشه، فکر میکنم دیگه بر بار نمیدونم 10 هم 15 هم باشه، من دارم اینو تاکید میکنم و تکرار میکنم. تو جلسات قبل، جلسات ابتدایی در مورد این حرف زدیم ما که حیات طیبه شؤون مختلف داره، 6 تا شأن گفتیم و اولین شأن اعتقادی، عبادی و اخلاقی بود. در مورد این حرف زدیم که این مهمترین شأنه، یعنی مهمترین مرتبه تحقق حیات طیبه است، ولی این مهم بودنش به این معنی نیست که سایر مراتب ما بذاریم کنار یا مثلا حوزه اینا رو از هم جدا بکنیم. این همه مراتب حیات طیبه تحققشون مهمن، اون 6 تا مرتبه دیگه هم مهمن، ولی این از همه مهمتر، اولویت داره، باید بهش اهمیت ویژه داد. خب اینجا دیگه توضیحش خیلی دیگه نیاز به توضیح خاصی نداره، دقیقا همونیه که من گفتم، که گفته باید حواستون به بقیه اون ساحت‌های تربیت، اون بقیه مراتب تربیت باشه که اونا هم کمک میکنه که حیات طیبه درست شکل بگیره و تحقق پیدا بکنه توی آدم ها، و این کمک میکنه که آدم ها اگر مثلا این بود درست اجرا بشه که آدم ها موقعیت خودشون و موقعیت دیگران رو درک بکنن، اون اگر دچار مشکل اونو اصلاحش بکنن، اگر دچار مشکل نیست اونو ارتقاش بدن، بهبودش ببخشن با اعمال شایسته فردی و اجتماعی برای اینکه به حیات طیبه برسن. مورد بعدی ارتباط با خداوند و تکیه بر تدابیر ربوبی اوست. دوباره جلسات قبل در مورد این موضوع حرف زدیم. ببینید نه همه تکراریه، چون گفتیم که این اصول از مبانی گرفتن دیگه، پس حرف جدیدی نیست، دوباره اومده یه ترکیبی از اونها رو به عنوان اصول داره میگه. خب اگر یادتون باشه میگفتیم که ما جلسات قبل داشتیم در مورد این هم حرف زدیم که این جریان تربیتی که جریان فرایند تعاملی تربیت که یه فرایند اجتماعی هم هستش، و در این طول این ترم در مورد اون با هم دیگه حرف زدیم، این در واقع زیر مجموعه اون تربیتی که خدا برای انسان‌ها در نظر گرفته، یعنی مربی اصلی این عالم، این آفرینش خداست، و تربیت اصلی هم اون تدابیری هستش که خدا برای انسان‌ها در نظر گرفته، و هر کار دیگه‌ای که ما داریم انجام میدیم، هر کسی که خودش رو مربی میدونه یا هر کسی که داره کار تربیتی انجام میده، البته در یک قیاس غیر قابل مثلا خیلی ناشادم نادرست، یعنی خیلی قابل قیاس نیست، ولی حالا به هر حال زیر مجموعه ای از اون کاریه که خدا داره انجام میده. به همین خاطر اون کسایی که مربی هستن، گفتیم که اعم از پدر، مادر، معلم، استاد، تو همه مراحلی که دارن اون امر تربیتی رو انجام میدن، باید یه نگاه توحیدی داشته باشن، یعنی این که بدونن که حواسشون باشه که خودشون همه کاره نیستن. ببینید اینجا تو کتاب مثلا میگه فعال مایشا، یعنی هر چی که دلشون میخواد انجام بدن، یعنی همه کاره نیستن. پس اون مربی که درست اختیار داره، یعنی اونی که تعیین میکنه که اون کسی رو که قرار هست تربیت بشه چطوری تربیت بشه، ولی باید حواسش باشه خودش همه کاره نیست. اون یه مجموعه زیر مجموعه خیلی کوچیک و ناقابلی هستش در مقابل یه کسی که مربی اصلیه و جریان و اون هدایت اون تربیت اصلیه. پس مربی اون کسی که داره تربیت انجام میده باید این همیشه گوشه ذهنش باشه که اصل کاری و همه کاره یه نفر دیگه است. ولی در این حال در این که از اون ابزار و روش ها و دستاورد های عقلانی و محصولات فکری و تجربی بشر استفاده میکنه، اون ارتباط معنویش رو و اون استمداد و کمکش رو از اون خداوند قطع نکنه، یعنی حواسش به این باشه. خب مورد چهارم تدریج و تعالی متربی هستش. خب اینجا در مورد این حرف میزنه که این امر تربیت که قرار هست اتفاق بیفته، همونجوری که خود حیات طیبم یه امر مرتبه مرتبه بود دیگه، یعنی یه طوری بود که یه دفعه، اونطوری نبود که یه دفعه ما بگیم هولمون بدن تو حیات طیبه، بگیم خب اینجا که نقطه صفره یه دفعه بندازن اون تو نقطه صد. اگر یادتون باشه تو همش در مورد این حرف می‌زدیم که حیات طیبه مراتب مختلف داره، که الانم چند دقیقه قبلم در مورد این اشاره کردم. حتی در مورد این جلسات قبل حرف زدیم که اگر مثلا شما قراره یه عده‌ای رو تربیت بکنید، دینشون مثل شما نیست یا حتی نگاه دینیشون مثل شما نیست، لازم نیست اون برای شروع امر تربیتی و برای اینکه اونا رو بیارید تو مسیر تربیت حیات طیبه گونه، لازم نیست از مثلا امور دینی شروع کنید. مثلا از اونجای شروع کنید، از اون امور شروع بکنید که بین همه انسان ها، یعنی مسلمان و غیر مسلمان، مشترکه و عقل همه آدم ها اونو تأیید میکنه، اخلاق و ارزش های انسانی همه اونا رو تأکید میکنه و بهشون صحه میذاره. پس میگه که همون جوری که حیات طیبه خودش مرتبه مرتبه است و هر فردی با توجه به اون امکانات و اون محیط و اون سطحی که هستش شروع میکنه به این که تحت این تربیت قرار میگیره و هم مرتبه مرتبه در براش محقق میشه، همینجوری فرایند تربیت هم باید اینطوری باشه. یعنی یه دفعه شما اینطوری نباشه، یعنی یه روند تدریجی باید باشه، تدریجی رو به بالا، یعنی از کم شروع باید بکنید رو به بالا. اونطور نمیشه مثلا شما یه تربیتی که میخواد یه بچه ابتدایی یا نمیدونم یه بچه راهنمایی، یه بچه پیش دبستانی رو قرار هستش تربیت بکنید، یه چیزایی بخواد بهش بگید که برای فرد 40 سال است، یه هوی از اون صفر شروع بکنید، تو عرض مثلا یه سال دو سال بخواد برسونیدش به نقطه‌ای که قرار یه فرد 40 ساله برسه، اینجوری نه جواب میده، نه اینکه اصلا کار درستی هست، یعنی اصلا یه کار ضد تربیتی است. پس همیشه از کم، از سطح پایین شروع میکنید یواش یواش. مثلا از آدم از اصلاح ظاهر شروع میکنه، میرسه به یواش یواش ظاهر روی باطن اثر میذاره، اینطوری اصلاح میشه. یا از یادتونه در مورد آزادی گفتیم، از گفتیم که آزادی باید یه جوری باشه که محدود شدن آزادی ابتداش از طریق یه الزام بیرونی باشه، ولی این تا یه حد جواب میده. از یه جایی به بعد باید اون الزام بیرونی به الزام درونی تبدیل بشه، یا حتی الزام شخصی فرد تبدیل بشه. مثلا انگیزه های دنیایی، اولش آدما میخوان یه کاری بکنن، نمیشه یه دفعه بگیم تو با انگیزه نمیدونم روز جزا و نمیدونم رد شدن از پل صراط و رضای خدا انجام بده. اولش یه کوچولو برای افرادی که سطحشون حالا خیلی بالا نیست انگیزه های دنیایی دخیل بشه، بعد چون قراره تحت تربیت درست قرار بگیره، یواش یواش اون انگیزه های دنیایی رنگ خودشون رو از دست میدن، میاد به سمت انگیزه های اخروی. خب مورد پنجم عقل ورزی هستش، که حالا اینو الان دوباره تاکید کردیم که باید تو جریان تربیت به عنوان این که خدا اصلا عقل رو به عنوان یه آپشن خیلی خاص تو عقل و به تبع اون تصمیم گیری و قدرت انتخاب و آزادی رو به عنوان آپشن خیلی خاص در موجودی به اسم انسان گذاشته، طبیعتا انتظار داره که ازش استفاده بکنه. و چه جایی بهتر از اونجایی که قرار انسان ها تربیت بشن و چه جایی بهتر از جریان تربیت. پس اینکه جریان تربیت یه عمل عاقلانه است، یه عمل فکورانه است که هم مربی هم متربی با در حد امکانات خودش از این عقل و قدرت تفکرش استفاده بکنه و مدام خودش رو نقد بکنه و به اصلاح خودش بپردازه. مورد ششم اعتدال هستش. در مورد اینم جلسات قبل حرف زدیم، اینکه حالا آدم توی تربیت باید حواسمون باشه که مثلا یه سری استعدادها که کشف شد، انسان فهمیدیم یه آدمی یا این کسی که قرار تربیت بکنیم یا یه مجموعی که قرارن تحت تربیت ما قرار بگن، یه سری مثلا 10 تا استعداد خاص دارن یا چه میدونم 5 تا استعداد خاص، 20 تا استعداد خاص دارن. کمک بکنیم در جنبه‌های مختلف، کمک بکنیم این استعدادها به نحو متوازن و متعادل رشد پیدا کنه. یعنی اینجوری نباشه یه دفعه بچه‌ها رو تو زمینه ورزشی خیلی قوی بار بیاریم، تو زمینه دینی ضعیف باشن، مذهبی ضعیف باشن، یا تو زمینه مذهبی قوی باشن، نمیدونم تو زمینه علم و فناوری ضعیف باشن، یا مثلا تو زمینه دینی و علمی قوی باشن، تو زمینه بدنی با جسمانی ضعیف باشن. نه، یه آدم کامل، یه آدمی که متعادل هستش میتونه به حیات طیبه برسه. و چه آدمی متعادل هست؟ کسی که استعداداش یعنی نه از این ور بوم افتاده باشه نه از اون ور بوم، همه رو در یه حد با هم دیگه در یه حد متعادلی پرورش بده. مورد هفتم، سندیت و مرجعیت مربیان هستش. در مورد این حرف زدیم که جلسات قبلم که نقش اصلی تون جریان فرایند تعاملی تربیت، اون کسی که طراحی انجام میده، اون کسی که تدابیر رو انجام میده، اقدامات مختلف انجام میده برای اینکه اون متربیان به حیات طیبه برسن، زمین سازی براشون فراهم میکنه، کسی نیست جز مربی. یعنی نقش اصلی این فرایند دست مربی هستش. حالا این مربی باید چی کار بکنه؟ دو تا کار مهم باید انجام بده. یکی اینکه زمینه سازی کنه، اون مقتضیات که در مورد مقتضیات جلسه قبل صحبت کردیم، یعنی شرایط و زمینه های مناسب و فراهم بیاره که اگر کسی استعدادی داره یه پل به هر شرایطش مهیا کنه که اون طرف، اون شخصی که قرار تربیت بشه رشد بکنه. ولی گفتیم این کافی نیست، علاوه بر این باید موانعی که موجود هست یا حتی موانعی که احتمال داره در آینده به وجود بیاد اونها رو هم از بین ببره. این نکته دومش بود. و نکته آخرش اینه که دوباره به این برمیگردم، درسته ما میگیم نقش اصلی با مربیه، باید زمین سازی کنه، منو موانع رو از بین ببره، ولی دوباره حواسمون این باشه که دوباره مربی همه کاره نیست. یعنی اونطور نیست که هر کاری هم دلش بخواد بتونه بکنه. درسته اقتدار، سندیت و مرجعیت یعنی اقتدار داره، حرف آخر اون میزنه، ولی این به معنای این که نیست که قدرت 100% دست اونه. یه کسی باید باشه که مرجع باشه، فصل الخطاب باشه، کمک کننده باشه، ولی این به معنای دیکتاتوری یا اینکه هر چی من بگم یا اینکه این چیزا نیست. هم به این معنا نیست، هم به این معنا که الان چند دقیقه قبل هم گفتم، همه کاره به این معنا هم میتونه باشه که یه کسی دیگه همه کار است و اون کسی نیست جز خدا. مورد هشتم، حفظ و ارتقای آزادی متربیان. خب الان در مورد این حرف زدیم که گفتیم که عقل یه ویژگی خیلی خاصش هستش که خدا به انسان ها قرار داده، ولی این تنها ویژگی خاصی نیست که خدا، یعنی تنها لطف و مرحمتی نیست که خدا در حق انسان ها کرده. علاوه بر این عقل یه چیز دیگه خدا به انسان ها داده در کنار این عقل به اسم آزادی اراده و عمل، که اینها با در مجموع اینا باعث شده که انسان بر بقیه موجودات یه برتری غیر قابل انکاری باید داشته باشن. خب حالا بعد اون که حالا تو جریان تربیت باید کمک بکنیم که آزاد در مورد این حرف زدیم که کمک بکنیم که این آزادی حفظ بشه، یعنی قرار نیست ما چون میخوام یه دیرا تربیت بکنیم به بهانه یه تربیت آزادی ازشون سلب بشه. باید چند تا کار انجام بدیم، یعنی همین که اون موانعی که باعث میشه که موانع و محدودیت هایی که باعث میشه که آزادی از بین بره تو جریان تربیت برای اون کسایی که ما قرار تربیتشون بکنیم، اون موانع رو از بین ببریم. همین که زمینه رو فراهم بکنیم برای این که اونها احساس آزادی بکنن، نه که احساس بکنن واقعا آزاد باشن، که در نتیجه اون قدرت انتخابشون، قدرت تصمیم گیری درستشون بره بالا. خب برای این اگر یادتون باشه در مورد هم صحبت کردیم. خب به هر حال انگار این یه ذره تناقض آمیزه که ما هم بخوایم بچه‌ها رو تحت تربیت قرار بدیم با اون سندیت و مرجعیت و همه کار بودن مربی، و از طرف دیگه مثلا در یه چارچوب نظام رسمی انگار اینا بچه‌ها بیان تو این مجموعه ها و قرار بشه تربیت بشن و در این حال آزادیشون هم حفظ بشه. خب مثلا بچه میگه من دوست دارم بخوابم، دوست دارم هر کاری دلم میخواد بکنم، هر مدل دلم میخواد حرف بزنم، خیلی کارهای دیگه دوست ندارم درس بخونم، دوست ندارم این مدل تربیت بشم و همش چیزهای اینطوری. خب این انگار رو داریم آزادیش سلب میشه. این شما جلسه قبل در مورد حرف زدیم که چطور میتونید به این جواب بدید که در این که شما میخواد شما حق تربیت رو ادا بکنید برای متربیتون، در این حال یه آزاد در این حال هم آزادیش حفظ بشه. گفتیم که این در این صورت قابل جواب هست. بگیم که خب به هر حال اگر ما بچه ها قدرت تشخیص ندارن، یعنی خودشون نمیتونن تا یه حدی بفهمن که چی خوبه چی بده، و اگر ما اونها رو آزاد مطلق و 100% بگذاریم، چون که در نتیجه این آزادی معلوم نیست به چه راهی برن، و اگر که خدای نکره به راه نادرست و خلاف برن، عملا ابتدا اینه که خودشون با دست خودشون آزادیشون رو از بین بردن. مثلا اون کسی که در مورد حرف زدی، اون کسی که مثلا در نتیجه آزادی زیاد معتاد میشه، یه اخلاق بدی پیدا میکنه، بی سواد میشه، دچار ناهنجاری میشه، آیا این حالا مثلا آزاد بوده خوبه؟ این اول اسارته. پس ما چون تشخیص میدیم که اون کسی که ما قرار تربیتش بکنیم یه سری صلاحیت ها نداره، یه سری قدرت تشخیص ها خودش نداره، نمیفهمه تا یه حدودی چی به نفعشه چی به صلاحشه، یه بخشی از آزادیاشو محدود میکنیم و ما تحت تربیت خودمون قرار میدیم تا بعدن که یه سری بزرگتر شد خودش بتونه تصمیم بگیره. و نکته دومی که در مورد این حرف زدیم، گفتیم که به هر حال این آزادی تا یه حدی میتونه بیرونی باشه. اون چیزی که ارزشمنده اینه که ما سیستم تربیتیمون یه مدلی آدم ها رو تربیت بکنه که بعد از این که شما اون اجبار بیرونی از روی آدم ها برداشته شد، از روی بچه ها برداشته شده بود، اون اجبار، اون عدم آزادی که محدود بودنش خوبه، اون دامنش، اون دیگه درونی شده باشه. وگرنه اونطوری فقط همه نقش پلیس رو دارن که خانم بشین، آقا بشین، تقلب نکن، این حرفو بزن، اون حرفو نزن، اینطوری رفتار کن، دروغ نگو. خب اینا اگر مثلا سیستمی که معیوب باشه نمیتونه اینا درونی بکنه. سیستم تربیتی درسته، چه خانواده، چه مدرسه، چه دانشگاه، که وقتی که اون فشار عدم آز فشار از روی بچه ها برداشته شده بود، یعنی دیگه اون نظارت و کنترل و سختگیری نبود، اون عدم آزادی ها نبود، بچه ها باز به همون، یعنی خودشون تصمیم بگیرن چه کاری رو انجام بدن یا ندن. شما مثالش رو میبینید دیگه، مثلا بچه ها تا زیر کنترل خانواده هستن، سنشون کمه، مثلا هنوز چه میدونم خوابگاه نرفتن، خودشون هنوز قدرت عمل فراوون ندارن، زیر سلطه که یعنی پدر مادر روشون احاطه دارن، ممکنه یه کار خلافی انجام ندن، ولی به محض اینکه از زیر اون فشار خانواده رها میشن، اول اینه که انگار از زندان فرار کردم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا خانواده، یعنی مدرسه نتونسته درست عمل کنه، آزادی ها رو تا یه حدی محدود کرده، ولی این ارزش نداشته، نقش یه پلیس رو داشته، نتونسته اون آدم رو یه طوری تربیت کنه که اگر بگه که خب من شاید یه دفعه تا آخر عمر نبودم با شما دیگه، شاید اصلا من فرستادم شما رو یه کشور دیگه، یه طوری تربیت کنه که اگر اون بچه تو خودش توی جمع این تنها بود، این قدرت، این شجاعت، این نیرو براش اونقدر درونی شده باشه که خودش تصمیم بگیره یه کاری رو انجام بده یا نده. این نکته دوم. و نکته سوم هم این که بود که خب ما تصمیم گرفتیم آزادی ها رو محدود کنیم و یه کاری هم کنیم حالا توی سیستم تربیت ایدئال که این آزادی ها اون فشار اول بیرونی باشه، بعد بچه ها تو اون موقع خروج از اون سیستم اون فشار، اون نیروی بازدارنده برشون درونی باشه. حالا تو این سیستم باید چی کار بکنیم؟ باید کمک بکنیم که بچه ها یه سری آزادی ها رو تجربه بکنن. یعنی تو این سیستم پر از فرصت انجام فعالیت باشه، پر از انتخاب باشه، پر از، یعنی در چارچوب سیستم پر از اولویت بندی باشه تا اون بچه ها هم آزادی رو تجربه بکنن، هم فردیت خودشون رو تجربه بکنن، هم استقلالشون از بین نره و یه هویت اجتماعی مناسبی کسب بکنن. مورد نهم، حفظ و ارتقای کرامت هستش. تو جریان تربیتی که ما قرار هستش بکنیم، تربیت قرار آدم ها رو تربیت بکنیم، باید کرامت ذاتی همه انسان ها حفظ بشه. خب کرامت ذاتی یعنی چی؟ ببینید خدا انسان ها رو که آفریده، حالا علاوه بر ویژگی هایی که به انسان ها داره، یه کرامت ذاتی داره، یعنی یه برتری، یه ارزش ذاتی نسبت به همه انسان ها، نسبت به سایر موجودات داره. یعنی هر انسانی که روی زمین متولد بشه و به دنیا بیاد، یه برتری، یه ارزش خاصی از هر لحاظی نسبت به سایر انسان، سایر موجودات داره. شما حتی اصلا تو فیزیک، تو بدن انسان ها ببینید، فکر کنید خدا اگر مثلا ما همین، مثلا با همین قدرت عقل، با همین قدرت آزادی اراده، حتی مثلا با همین دامنه بودی، ولی مثلا از لحاظ ظاهری مثلا چهار دست و پا راه می رفتی، یا مثلا چه می دونم بدنمون یه مدل خاصی بود که الان اینجا خیلی مناسب نیست تو بویس بگم، حالا شما همون چهار دست و پا راه رفتن انسان ها رو در نظر بگیرید، ببینید انگار اصلا از ارزش انسان کم میشه. همین که خدا به انسان این فیزیکش رو یه مدلی آفریده که انسان روی دوتا پا راه میره، انگار یه قدرت و یه سلطه و یه عزت و یه غرور و یه افتخار خاصی برای انسان میره. حالا بقیه چیزایی که خدا به انسان داده نسبت به سایر موجودات، اونا رو بذاریم کنار. پس اینکه اساسا خداوند مهربان انسان ها رو یه جوری آفریده فارغ از هر مدلی که انسان ها هستن، اینکه یه ارزش و کرامتی نسبت به سایر موجودات دارن. پس ما باید تو جریان تربیت سعی بکنیم این اولا هم این کرامت ذاتی انسان ها حفظ بشه، هم یه انسان ها یه سری کرامت های اکتسابی دارن، یعنی خودشون احساس ارزشمندی بکنن، بگن که حالا اون که همه انسان ها ارزشمندن و کرامت دارن، اون به کنار، اینکه خودش رو در مقابل بقیه انسان ها هم با ارزش ببینه، عزت نفس داشته باشه، خودش رو کم نبینه، خودشو کوچیک نبینه. تو جریان تربیت باید سعی بکنیم اون دوتا کرامت، همین کرامت ذاتی که بین همه انسان ها مشترکه، حفظ بشه، همین که هر فرد تو جریان تربیت احساس ارزشمندی و عزت نفس بکنه. خب تا صفحه 189 بود. من برای این که اگر بخوام الان ادامهش رو بگم، بر جلسه قبل خیلی کوتاه، در جلسه بعد خیلی کوتاه میشه، تا انتهای صفحه 188 ابتدای بحث عدالت تربیتی. وقتتون بخیر، خسته نباشید.